بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد مسئله حجیت ظواهر قرآن کریم موضوع بسیار مهمی است که در باب اون دو مکتب اخباری و اصولی پدید آمده است. اهمیت مسئله فوق العاده است دیگه، یعنی اینکه کسی بگوید که ظواهر قرآن اعتبار ندارد برای ما مگر آن که معصوم اون را تأیید کرده باشد، این خیلی دائره ارتباط مفهومی جامعه را با قرآن کم میکنه. در نقطه مقابل اون مکتب اصولی که میگوید نه، ظواهر قرآن حجت است ولو لم یرد فیه تفسیر عن المعصوم. این بحث بسیار مهم بود. از شد که عمده ادله‌ای که اخباری ها را به سمت نظریه عدم حجیت برده است، روایاتی است که مرحوم صاحب وسائل اونها را در باب 13 از ابواب صفات قاضی جمع کردند. تا اینجا ما به ترتیب به گروهی از روایات پرداختیم، گروه‌هایی از روایات پرداختیم که شاید مهمترین اونها همون روایت 25 این باب بود که با نظائر اون 3-4 تا میشد و زیل بعضی از اونها آمده بود که انما یعرف القرآن من خطب به، که در باب این گروه از روایاتی که من خطب به داشت به عنوان گروه اول بحث شد و نهایتا این که یک امر روشن واضحی از این روایات در بیاد محل تردید بود. ولی شاید قوزه توائف در منع از اعتماد به ظواهر قرآن بدون تفسیر معصوم همین باشه، که اگرم باشه اون وقت حالا باید مقایسش کرد و نسبت سنجی کرد اون را با سایر روایات و ادله‌ای که در حجیت هست. ولی اگر به همین اندازه بماند وزنش وزن بالایی نیستی که بالاخره مقابل حالا اون همه ادله‌ای که بعد خواهیم گفت این باقی. این یک گروه بود. یک مفاد و مضمون دیگری هم به عنوان مضمون و گروه دوم ذکر شد، اونی بود که در روایت اول باب 13 با سند معتبر منصور ابن حازم از امام صادق علیه السلام نقل کرده بود، که اون را هم جلسه قبل ملاحظه کردید. عنوانی که در اونجا آمده بود این بود که فاشهد ان علیان کان قیم القرآن، این که معصوم قیم قرآن، قائم به امر قرآن اونجا آمده بود. ممکن بود به این هم استدلال شود که قائم به امر یک اطلاقی دارد و افاده این میکند که هرچه میخواهی از او برگیری باید توسط این قائم به امر باشه. این وجه استدلال بود. پاسخ هم این است که قیم قرآن بودن معناش این است که عرض شود که قوام قرآن به اوست، با این هم حاصل می شود که او می تواند تخصیص بزنه، تقیید بزنه، یا اون چیزهای باطنی که در مرعا و منظر عموم نیست اونها را باز کنه و بیان بکنه. همین با معنای قیم بیش از این افاده نمی کنه. این که بخوایم بگیم قیم یک مفهومی داره که حتی ظهورات و حتی صراحتها را هم می گیرد، میگه او قیمه، او اینو نگفته پس نه، این امر واضحی نیست در اینجا. و قبل و بعدش هم که کسی ملاحظه بکنه میفهمه که اینجور اطلاق و عمومی از این قیم بودن نمیشه استفاده کرد. اینم جوابیست که از این داده شده. در این حال بعد از اون طایفه اول که در بعضی از اونها نمای عرف القرآن من خطبه به بود و استدلالش قابل دفاع تر بود، اینا قرار میگیره در این حال ممکنه کسی بگوید که نه، این قیم که میگیم یعنی صدر تا ذیل شناخت قرآن به ید اینهاست، حتی اونجایی که میخواد به ظواهر اون مراجعه کنی. گرچه حالا میشه نقص کرد که نسبت به تصریحاتش هم اگر قیم باشه باید همین رو بگویید و نمیگید، اما در این حال این دو طائفه، طائفه اول و دوم، قوت احتمالش نسبت به سایر طوائف بیشتره که اگر بخوایم ما نسبت سنجی بکنیم این دوتا رو باید مهم بشماریم که بعد حالا تو نسبت سنجی ها عرض میکنیم. خب طائفه سوم اون مفادی است که در روایات متعدد از جمله همین روایت دو و سه این باب آمده. چیه این روایات؟ این روایت دوم اینه: وعن علی ابن ابراهیم عن ابیه عمن ذکره عن یونس ابن یعقوب. بله این روایت اینطوره، در سندی که در اینجا وسائل نقل شده از کافی عرض شد که اینه که عرض شد که صاحب کافی میفرماد، کلینی میفرماد که علی ابن ابراهیم عن ابی عمن ذکره عن یونس ابن یعقوب، که داستانی رو نقل میکنه که حالا عرض میکنه. و منتها در این متن با یک تفاوت‌هایی نقش شده در ارشاد، و در ارشاد مرحوم مفید اینطوره که اخبرنی ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن قولوی عن محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن جماعت من رجاله عن یونس ابن یعقوب. اونجا داشت که علی ابن ابراهیم عن ابی عن رجل یا من ذکره عن یونس ابن یعقوب، اینجا داره عن جماعت من رجاله عن یونس ابن یعقوب. آره نه خیلی فرق میکنه، اگر اون امن ذکرهو باشد که در وسائل از کافی نقش شده این خب مرسله است دیگه، روشن امن ذکرهو. اما اگر این سندی باشد که ارشاد داره نقل میکنه که اونم از کافیه، حالا اگر لطف کنید اون کافی اخیر رو بیارید ببینید چه نسخه‌ای براش ذکر کرده، خیلی خوبه. اینجا داره ان جماعت من رجاله، این مثل ممکنه کسی بگوید این دیگه مرسله نیست، مثل عدت من اصحابنای مرحوم کلینیه. اینجا هم ابراهیم بن هاشم قومی میگن جماعت من رجاله، آدم مطمئن میشه واقعا، یک اطمینانی شاید حاصل بشه به این که در بین این جماعت من رجاله حداقل این جماعت با سه تا باشن و جماعت به دوتا هم صدق نمی کنه، جمع به دوتا صدق می کنه، جمع منطقی، ولی جمع و جماعت دیگه از دوتا از ستا کمتر نیست، اگر نگیم می خوده بیشترم را می رسونه. بعدم مطمئنه که اونجا بین اینها مثل عدت من اصحابنا افراد موثقی هم هستن. بله و عرض شد که و شاید اینجا نسخه ارشادم مقدم باشه بر این نسخه هایی که دست ما هست، شاید مقدم باشه. حالا بله خیلی نزدیک بوده و حالا در اعلام الورا هم حالا این کتاب های متأخر تره اونجا هم داره که ان جماعت من رجاله، از کافی نقل میکنه و میگه جماعت من رجاله، نه اینکه از ارشاد نقل بکنه. این هم حتما اونجا آورده. بله معیدش اینه که در اعلام الوران باز اینجوره معلوم میشه که این نسخه هایی که جماعت داشته اختصاص به ارشاد و مرموم مفید هم نداره، با این که خب بعید نیست که جماعت باشه، اگر این باشه و روایت اعتبارم پیدا میکنه، مگر اینکه کسی بگوید که نه اختلاف نسخه است و مقدم نیست این نسخه. خب این روایت دوم این باب که ما جزء مضمون سوم قرار دادیم داستان مفصلی رو نقل میکنه، خیلی مفصله، اصلش در ارشاد یکی دو صفحه هست مفصله و داستانم به این ترتیب هست که یونس بن یعقوب میگه من خدمت حضرت امام صادق سلام الله علیه بودم و یک شخصی از شام آمد اونجا. خب اونهایی که در شام تربیت شده بودن معلومه دیگه وضعشون چطور بود، اونجا نزعه اموی بود و اون نگاه اموی در اونجا حاکم بود. آمد اونجا و گفت که من اهل دانش و اینا هستم و میخوام با اصحابت مناظره بکنم و حضرت فرمود که خب این که میگه اهل علم و دانشی این حرف خودت هست یا حرف پیغمبره؟ میگه بعضیش از خودمه بعضیش از پیغمبره. پس حضرت میفرماد انت شریک و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم؟ میگه نه من شریک نیستم. میگه قرآن شنیدی؟ میگه نه. پس طاعت تو واجبه؟ خودمون میگه نه. تا این که حضرت چند تا از اصحابش رو ما میداره، خیلی مفصله، از یونس بن یعقوب و بعد نمیدونم هشام بن سالم و محمد بن نعمان احول و همران بن اعین و جمعی از اینا را با اونجا قرار میده و اینها با او مناظره میکنن. مناظره های مفصلی است، مباحث زیادی در این مناظره رفت و بدل شده و خلاصه میرسه تا اونجا. بعد از مناظرات اون طرف قبول میکنه که یعنی میرسه به اینجا که میگه که هشام میگه که او سوال میکنه که خب عرض شود که حالا من الان به کی باید مراجعه بکنم؟ هشام میگه هازل جالس، اینی که اینجا نشسته، اشاره به امام صادق میکنه، این اونیست که تشد و الیه الرحال و یخبرنا ان اخبار السما وراثتا ان ابن ان جده، اونی که مفسر قرآن همه چیز رو میدونه اینه. و بعد او همینجور میان جلو تا این که از او میگه که خب حالا این باید خبر بده منو از اینی که میگه یخبرون عن السماء و اینها، نشون بده که همونجا حضرت میفرماد که تو کی از کجا حرکت کردی، کجا رفتی، چی شد، کجا، که شواهدی حضرت نشون میده برای این که اون را هم مشخص بکنه. و نهایتا هم او شیعه میشد و میپذیره که اشهد و ان الله اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و انک وصی الاوصیا. و بعد حالا جالبه که ادامهش دیگه لازم نیست بخونیم ولی بعد خودتون ببینید، حضرت این سه چهار تا اصحاب خودش را ارزیابی کرده، به هر کدام میگه تو این نقطه قوتت، این نقطه ضعفت هست و نکاتی راجع به هر یک از این اصحاب نقل میکنه. این مفاد کلی این روایته. اما اون چه که در این روایت و روایات زیادی مورد توجه هست و با بحث ما ارتباط دارد این است که گفته شده در این روایات که با پیغمبر که از دنیا رفت چی باقی گذاشت، اونا میگن قرآن. و بعد سوال میشه که این قرآن که مورد قبول طوائف مختلف از فرق مسلمینه و هر کدام هم به جایی از قرآن تمسک میکنن، پس قرآن به تنهایی نمیتونه تکلیف را در وصایت و خلافت و مسائل ریز و جزئی و امثال اینها روشن کند. این عرض شود که چیزیست که در این روایت و روایات دیگر متعدد آمده است، که تعبیر اینه که بله که آیا کتاب میتواند کار را تمام بکنه و اختلافات را جمع بکنه؟ خود او هم میگه نه. پس ما نیازمند به و سنت منقول هم این کار را نمیتونه بکنه، پس ما نیازمند به این هستیم که کسی این را تفسیر بکنه برای ما. این یک روایته که در اینجا آمده و میشه جز این گروه سوم قرار بگیرد. مجموعه ای از روایات در این باب و ابواب دیگر حتی فراتر از این 80 و چند روایتی که صاحب وسائل در اینجا ذکر فرموده اند داریم، بر این محور که قرآن به تنهایی نمیتواند کار را برای آیندگان و کسانی که بعد از پیامبر هستند تمام بکنه و راه را به طور کامل و مستقیم و ریز نشان دهد. البته در بعضی از این روایات داره که قرآن راه را نشان داده، ولی به نحو کلی راهی که نشان داده اینه که برید سراغ ائمه، برید اول الامر، برید. این راه را به نحو کلی نشان داده، نه اینکه قرآن خالی باشه از این هدایتگری برای آیندگان، ولی اون هدایتگری قرآن به سمت ائمه است و با ائمه است و معصومین بعد از رسول خداست که می شود راه را به درستی و به تمام و کمال پیدا کرد. اینم گروه سومیه که در روایات ما داریم و کثیری از این روایاتی که در این باب ملاحظه میکنید از این مقوله است. این گروه سوم دیگه دلالتش از اون یک و دویی که قبلا ذکر کردیم حتما دیگه ضعیفتره. استدلالی که به اینها شده، به این روایاتی که به این مطلب تأکید دارند که قرآن به طور تفصیل تکلیف را برای آیندگان مشخص نکرده است، بلکه ما نیازمند وجود معصوم و راهنمایی معصوم هستیم، استدلالی که شده اینه که پس قرآن ظواهر قرآن اعتبار نداره، ما برای اون هم باید به معصوم مراجعه بکنیم. این گروه البته پاسخ روشنی داره، این خیلی دیگه اون دقت‌های کذایی که در اون دو گروه قبل داشتیم لازم نیست و پاسخ واضحی دارد. پاسخش هم اینه که نکته محوری در این روایات اینه که تعیین تکلیف در همه موارد و هدایت در همه امور این با قرآن معقب نمیشه، بلکه یک مکملی میخواد، ولو اینکه این مکمل با اشاره خود قرآن اعتبار پیدا کرده. خب این مکمل معناش دیگه این نیست که حتی ظاهر اون را هم باید تأیید بکنه، بگه بله این ظاهر رو من تأیید میکنم. نه، مکمل معناش اینه که صراحات تصریحات قرآن هست، ظواهر قرآن هست، اما مخصص داره، مقید داره، حاکم داره و عرض شود که این یک بخش تکمیله. یکی هم بخش مربوط به باطنه، در درون قرآن و بطون قرآن حقایقیست که اون هم مکملی میخواد و مفسری میخواد که معصومه. پس اونی که در این روایات افاده شده همون مطلب اول و دوم را با اون درست میشه و جواب میگیره و حل میشه. مطلب اول این بود که معصومین و روایات معصومین میتواند مخصص و مقید و مفسر باشه، این خب همه قبول دارن. مطلب دوم این بود که بتونی در قرآن هست که اون را باید فقط از معصوم گرفت. بتون که ظاهر نیست و جزء مدالیل ظهوری به شمار نمی آید، از ناحیه معصوم اعتبار دارد، دیگران نمیتوانن اون را نسبت بدن، ولی احتمال میتونن بدن، ولی نمیتونن اون را مبنای اسناد خودشون و ترتیب آثار قرار بدن. اینم درسته که همه قبول دارن. و این روایات هم اونی که بیان میکنه اینه که برای هدایت بشر ما مکملی میخواهیم، با قرآن به تنهایی تمام اختلافات فرق و مذاهب حل نمیشود، با قرآن به تنهایی یا حتی با سنت پیغمبر به تنهایی تمام تفصیل مسائل روشن نمیشود. این اصولی هم این را قبول داره و این مجموعه روایات طبعا نافی حجیت ظواهر نیست، بلکه اونی که این روایات افاده میکنه تأکید و اثبات نیاز به معصوم در تفاصیل معارف و احکام است، یعنی در تفصیل اونها، در تخصیص اونها ایناست. یکی هم در بطون هست و همینطور تأکید بر این که به غیر از ما به کسی دیگری در این تفصیلات نمیشه مراجعه کرد، این کار ما و ائمه هدا هست.
دلیل
اخص
از
مدعا شد و دلیل اخص از مدعا است و در واقع اصلا مدعای محل نزاع خارج از مدلول دلیله. محل نزاع این نبود که ائمه میتوانن مخصص بیاورن، مقید بیاورن، تفسیر بکنن مجملات را، یا اینکه ائمه میتوانن بطون را ذکر بکنن، و یا اینکه ائمه ملاکن در این بیان و تشریح و تخصیص و تقیید و دیگران ملاک نیستن. این دو سه تا مطلب مورد وفاق همه است، روایت هم همینو میگه. اما اونی که محل اختلاف است این است که ظواهر بدون تأیید معصوم حجت نیست، این از اینا استفاده نمیشه واقعا. اینم گروه سومی که اینجا میشه درش تأمل کرد و در این روایاتی که ایشون ذکر کردن ما ملاحظه میکنیم. حالا به همین روال شما خیلی از روایات دیگری از این باب که ببینید میبینید که یکی از این سه چهار مطلب مورد اتفاق را داره میگه، یا میگه که قرآن مخصص و مقید و مفسراتی دارد که از معصوم باید گرفت، یا میگوید که بطونی دارد که باید از معصوم گرفت، یا اینه که تأکید میکنه که برای فهم قرآن سراغ دیگران نباید رفت، کار ماست. این در خیلی از روایات این سه مسئله است. این سه مسئله را نباید با بحث ما خلط کرد. صاحب وسائل و اخباری اینا را گویا کنار هم قرار می دهند و ازش یک مضمونی فراتر از این دو سه تا استفاده می کنند. میگه اینا در واقع می خوان بگن که هرچه هست معصومه و ظواهرم معصومه، که خب این خلاف ظاهره این روایات هست. این تلقی اخباری این است که این مجموعه، این که صاحب وسائل هم اینجا 80 روایت آورد، میخواد بگه اینا رو کنار هم که بگذاریم میگه هرچه هست معصومه. منتها خب اینجور نیست واقعا، کنار هم بگذاریم، این کنار صفرها رو کنار هم بذاریم که تولید عدد نمیکنه. بله رو اون مضامین مشترک خیلی دلالت اینا قوی میشه، یعنی واقعا در این که مرجع فهم و تفسیر قرآن معصوم است به دیگران نباید مراجعه کرد، این مضمونیه که اینا همگی بر این اتفاق دارن. این که مخصص و مقید و مفسر مجملات از معصوم باید گرفت، این واقعا در همه، در خیلی از این روایات هست. این که تفسیر به معنای تأویل و بیان بواطن و بطون مخصوص معصومه، اینم در همه اینا هست. اینا کنار هم این سه چهار مطلب رو واقعا تثبیت میکنه، در حد تواتر و استفاضه میرسونه. اما کنار هم قرار دادن اینها معناش این نیست که ظهورات قرآن آدم بگه چی نیست، این درش چیزی از این مسئله نیست. بله،
یه مطلبی که اینجا شاید قابل توجه باشه، این انطباق و مطابقت بین مولاد ظاهری و مولاد استعماری و مولاد
اصالت تطابق،
با اصل تطابق حل میکنیم.
بله،
ظاهرا میگه این روایات اومدن بگن آقا این اصل تطابق اینجا کارساز نیست، یعنی این اصل رو جاری نکنید، همین که چند مورد هم خلاف این رو ثابت کرده
درسته،
دست ما از این اصل خالی میکنم.
ببینید حالا بیان دیگه همون نکته که عرض کردم عرض میکنم و پاسخشم عرض میکنم. حالا ما میگفتیم که صاحب وسائل علی رغم این که این روایات متعدد مستقیم به این بحث نپرداختن، جمع کرده و دلیل بر همون محل نزاع اخباری اصولی قرار داده است، ممکن است این تقریر باشه که یک به یک اینها را من نمیگم، ولی این روایات رو کنار هم میگذارم و ازش این استظهار میکنم که محور فهم قرآن معصومه، محور فهم قرآن معصومه و این حتی ظواهر را هم میگیره، که ما جواب دادیم که خب این بخش ظواهر تو اینا چیزی نیست، اونی که هست همون دو سه تا مطلب واضحی است که اصولی هم قبول داره. ممکنه تقریر دیگری باشد که اینجور بگه که حالا به تعبیر ایشون بگه اصالت و تطابق رو داره در قرآن ساقط میکنه، این یه تقریر دیگری است از همون بیان اول. کسی بگه که این روایات ولو که مستقیم نگفته که انما یعرف القرآن من خطبه به، یا مثل اون گروه دوم نگفته قیم القرآن که دلالاتش مقدار واضح تر بود بر مشرب اخباری، ولو که اونطور نیست، اما مجموع اینها میگه که اون در واقع اصالت و تطابق حالا به تعبیر ایشون اون اعتبار نداره، یا وقتی که میگیم معصوم میتواند تخصیص بزنه، تقیید بزنه، بطون را بیان بکنه، حمله بر خلاف ظاهر بکنه یه جایی حمله بر خلاف ظاهر شده، این نشون میده که دست ما باز نیست که بگیم اونی که ما ظاهرش میبینیم مراد جدی، ممکنه اینجور تقریر بشه. خب جواب این مسئله اینه که اصالت و تطابق و اون اصول استظهاری که ما داریم اصول مستحکمی است و حالا بعد طوایف زیادی از روایات هم ببینیم، خود روایات هم ارجاعی به قرآن دادن و خود قرآن هم که میگه بیان الناس اونها اونا همه مفروض. این که این روایات را ما ازش یک ملاکی دست بیاریم که اصالت و تطابق به طور کلی در این ساقطه، این خوب عبور از اون محدوده دلالته، اصالت و تطابق ساقط است اون جایی که از معصوم چیزی برسد، این مفاد روایات بیش از این نیست، اون جایی که معصوم داره ظاهری را برخلاف ظاهر را حمل میکنه یا مقید و مخصصی میآورد یا اینکه بتونی را ذکر میکنه، اون البته اصالت تطابق ساقط میشه. اما اینکه ما استظهار بکنیم که نه اصالت تطابق ساقط شد کلا، این نیست تو این روایات واقعا. اونی که هست اینه که علم باطن قرآن دست ماست و اون مفادهایی که گفتیم، این حالا تغییراتی که اینجا میشه آورد. علاوه بر حالا این سه گروه کلی، دو سه تا گروه دیگه هم هست که اونا دیگه بحثی نداره، فقط اشاره میکنیم. یکی از گروه چهارم اون روایاتی است که همون مفاد آیه شریفه سوره آل عمران رو بیان میکنه که آیات قرآن تقسیم شده به محکمات و متشابهات و راسخون و آخر و متشابهات و ما یعلم و تعویله و الا الله و راسخون فی العلم یقولون کل من عند الله. حالا این آیه شریف البته شاید اگر بخوایم واردش بشیم 20 تا مطلب در این آیه وجود داره که فعلا به نظر نمیاد لازم باشه با اون بپردازیم. این گروه چهارم از یک سو اصولیین بهش تمسک کردن، از یک سو اخباری ها، اینم از اون موارد جالبه. مواردی ما داریم آیه یا روایتی که دو طرف نزاع به یک دلیل استدلال میکنن، و این آیه هم در بحث دو مکتب اخباری و اصولی از همین قبیله. با این بیان مختصری که عرض میکنم، اصولیین اینجا گفتند که این آیه اتفاقا دلالت بر حجیت ظواهر میکنه، برای اینکه میفرماد که آیه را بخونید. خونه آیه حالا بود متن شما این طرف ما اشکال شد، بخواد کاملش رو بخونیم. بله حالا اینجوری است، دو طرف استشهاد کردم اون تا حالا بود ببینیم الان پیداش میکنه دیگه. حالا این درست شد. بله بله، این آیه هفت سوره آل عمران. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. اصولی میگه که این آیه شریفه داره قرآن را به دو گروه تقسیم میکنه، بخشی محکمات است و بخشی متشابهات، و از شبد که اون محکمات چیزیست که دیگه دسترسی به اون وجود دارد، دسترسی به اون وجود دارد و این شامل تصریحات و ظواهر می شود، و متشابهات اوناییست که اجمال داره و یا بتونی داره که باید از جایی گرفت و اعتبار ندارد. بنابراین محکمات در اینجا شامل ظواهر میشه و اون رو حجت قرار میده. در نقطه مقابل اخباری چیز دیگری میگوید. اخباری میگوید که این آیه که روایاتی هم به همین آیه اشاره داره، این آیه میگه محکماتی است و متشابهات، و محکمات همون تصریحاته، اون دلالات قطعی قرآن محکمات قرآنه، و ظواهر دیگه میشه جزء متشابهات. پس این دو تفسیر بسیار مهم از این آیه شریفه است. اصولی میگوید محکمات دلالات صریحه و ظاهره است مطابق اون محاوره عرفی، و متشابهات چیزهایی است که از دایره نص و ظهور خارج است. دایره متشابهات ضیق میشه. این نگاه اصولی است و به همین دلیل هم میگه اصلا این یه جور دلیل برای اینه که ظواهر حجته، برای اینکه از نظر عرفی ظاهر محکمه، ظهور محکمه. در نقطه مقابل اخباری میگوید که محکمات دائره محدودتری دارد. محکمات عبارت هست از نصوص و دلالات صریحه و قطعیه و ظنیه، و غیر از اون میاد دیگه تو متشابهات. در قرآن ظواهرش هم جزء متشابهاته، و اگر بخواهید معتبر کنید اون باید مستند بشه به یک تفسیری که از ناحیه خدا یا معصوم باشه. اون وقت در روایاتی هم مکرر آمده این وجه، این که صاحب وسائل این روایات را حمله بر این میکنه اینه که روایاتی که میگه الراسخون فی العلم امیرالمؤمنین والائمه، مثلا روایت هفتم اینه، و بعض این قبیل روایاتی که میگه این متشابهات را باید، مثلا روایت هفتم هجدهم اینطوره که حالا اونا ورز میکنه. این تا اینجا. پس این دو نگاه بنیادی در این آیه شریف هست و بحث هم طبعا اهمیت داره. اخباری ها نگاه دومو دارن، میگن که محکمات همون نصوصات و سایر امور میره تو متشابهات، یعنی حتی اگر چیزی در اگر در روایت بود یا در محاوره عام بود ظاهر بود، اینجا که میاد در قرآن جز متشابهاته. و ادامه هم البته اینطور داره که و ما یعلم و تعبیله الا الله، اون و راسخون فی العلم محل بحثه که آیا راسخون فی العلم عطف بر قبل است، ما یعلم و تعبیله الا الله و راسخون فی العلم، اون وقت یقولونه یه خبر مثلا بعدیست که یه محذوفی در اینجا داره، یعنی و راسخون یه چیز محذوفه، راسخون یقولون آمن نابهی کلو من عند ربنا، دیگه تسلیم مطلقن در مقابل قرآن، ولی راسخون هم آگاه به قرآنن، به بطون و تعویل قرآنن. و یا اینکه نه، ما یعلم و تعویله و الا الله و راسخون فی العلم یه مطلب دیگری را میگوید، منتها اگر این احتمال دومم باشه تو روایات میگه راسخونم میدونن این را. و از این دو احتمال که راسخون عطف به قبل باشه یا مبتدا استیناف شده باشه و مبتدا باشه، این از نظر خود آیه یک تأثیری داره در استزار از آیه، ولی روایات همه میگن که تعویل را ائمه میدانن، اون در این بحث خیلی اثری نداره. این اختلاف اساسی در این مسئله است که راجب این گروه چهارم که مستند به روایت تکمیلش انشاءالله دیگه فردا است. الله